بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلوات، جلسه 324، شنبه 9 اسفند 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث اسرار نماز رسیدیم. اونجا ما عرض کردیم در بحث اسرار نماز ابتداءً این رو به عنوان نمونه داریم عرض بکنیم. تمام اونچه که در شریعت جعل شده، مثل حج، مثل روزه، برای خوش اسراری داره. میخوام شیوه کار و برخی از مطالب و نکته های مرتبط با او رو بررسی کنیم و بهش برسیم. به عنوانی که هم شیوه رو یاد بگیریم و برخی از مطالب از این بحث به دست بیاد، همین بحث اسرار صلات رو شروع کرد. و الا فقط بحث اسرار صلات نیست، یعنی آقایون عرفا وقتی با روی کرده عرفانی بحث نماز رو مطرح میکنند، با همین روی کرده عرفانی حج هم مطرح میکنند، با همین روی کرده عرفانی مسئله روزه هم مطرح میکنند و خیلی از اعمال عبادی دیگر هم به همین شرح، به همین فضاست. ولی هر جایی باید یاد گرفت. الان ما اونجا یاد گرفتیم توی این بحثایی که میکردیم. اولاً تمام نگاه ما باید معطوف به خود متون شریعت بشه. خود اونجا افزون بر مباحث فقهی، مباحث فقه سلوک هم آمده و مباحث به اصطلاح سلوکی هم آمده در ذیل هر عبادت که در روایات خوندیم در باب نماز. الان خود یکی از بحثا، یکیشو گفتیم مثلا از تجربیات عارف، از تجربیاتی که در دین میاد مطیع محض شریعت میشه، همونی که تو شریعت هست اجرا میکنه، همونی که شریعت گفته وقتی اجرا میکنه کم کم احوالی براش رو میده. اینم تجربیات. و گفتیم اینها که سرجم بسته میشه تبدیل میشه به یه ادبیاتی به اسم اسرار مثلا نماز. و خب این حرف در حج هم مطرحه، این حرف در به اصطلاح روزه هم مطرحه، در عبادات دیگری که تشریح شده هم هست، هیچ فرقی از این جهت نداره. لذا آقایون عرفا وقتی این بحث کردن، اگر شما نگاه کنید بیشتر این حرفا هم در بحث حج، هم در بحث روزه و جای دیگه هم باز اینا دارن، اسرار عبادات به طور مطلق. خواستم بگم این رو به عنوان نمونه انتخاب کردیم. برای خودش هم موضوعیت داره، همیشه هم باش درگیریم. این نمازیه که هر روز میخونیم اینو، لذا از این جهت موضوعیت داره. ولی در این حال میخوام به عنوان یک نمونه و روش حساب کنیم، یعنی این بحثا رو که می‌خونیم اینا نمونه بشه برای اون بحث. خب این رو که از اول عرض کردیم، در واقع یعنی اگر کسی بخواد بعد از اسرار صلات بیاد اسرار حج هم بگه میشه، بعد از اون بخواد اسرار نمیدونم روزه هم بگه، همین بحثای ماست. ولی ما دیگه ان شاء الله این کار نخواهیم کرد. یعنی ما فقط اسرار صلات میگیم، میگذاریم این بحثای بعدی عرفان در وادی عمل رو میگیم. یعنی دیگه اینجا نمیستیم، یعنی بحث عبادات دیگه نمیست، عبادات بحثای دیگری هم باز داره، ما دیگه نمیستیم. ولی اگر واقعا بخواد ادامه، چند سال میشه روی همین بحثا ایستاد و همین توضیحاتی که آقایون آوردن در بحث روزه، در بحث حج و در جاهای دیگه، اونا رو هم میشه بهش پرداخت. خب حالا برگردم به بحث. در مورد اسرار صلات ما ابتدا مطلبی گفتیم و برخی از مباحثی که دیگر سروران، دیگر بزرگان، دیگر افرادی که با رویکرد عرفانی میخوان به این بحث بپردازن، به اونها داشتیم توجه میکردیم. برای همین اول از حضرت امام شروع کردیم، سر و صلات از امام رو خوندیم، بعدش آداب و صلات، بعدش اسرار صلات آمیز جواد ملکی. همین ها متأخره، یعنی همین ها هستن که ما عملا با این احوال اینها، با مطالب اینها آشناییم، یعنی کسی نیست که خیلی دور باشه. همین دوره های متأخر اینقدر نوشتن. ان شاء الله الان یه وقتی فرصت بکنم میخوام برم برخی از متون قدیمی رو براتون بیارم ببینید چه خبر هست اونجا. دقت میکنم یه چند نمونه باید بیارم، زیادم نمیخوام نیست. بعد از اون رسیدیم به اسرار صلات از استاد جوادی حفظه الله. یه متن خوندیم، یه مطلب خوندیم از ایشون. الان به مطلب دوم میخوام اشاره کنم. اونجا بحث نخستی که خوندیم در باب وضو بود، الان میخوام در باب تکبیرات هفتگانه‌ای که در آغاز نماز هست، یعنی تشریع شده که خوب انسان هفت تکبیر بگه وارد نماز بشه، و این هفت تکبیر رو هم با یک به اصطلاح نکته هایی از شریعت هم وجود داره که مثلا سه تا ذکر داره اگه اشتباه نکنی، هفت تکبیر اگه اشتباه نکنی، که مثلا دو تا از تکبیرها رو گفتی این ذکر رو بگو، یکی دیگه الان دیگه در خاطرم نیست. اون سه ذکری که وجود داره خودش خیلی اسرار داشته است، واقعا خیلی گفتیم دیگه. الان حضرت استاد جوادی داره به این اسرار تکبیرات هفتگانه نگاه میکنه، چون التفات کرده به سه دسته روایاتی که تو اینجا هست. یعنی یک بار گفته شده سر تکبیرات هفتگانه این مطلبه، یک بار گفته شد این مطلبه، یک بار گفته شده آن مطلبه، دقت میکنه سه تا مطلب، و ایشون میخواد یک نوع جمع بندی هم بکنه، هم جمع روایات در این زمینه هست، ولی اگر نگاه کنی یک جمع سلوکی میشه، یک جمعی که اینا قابل جمع هست. حالا یک جمعی است که ایشون انجام دادن، ما قبلا هم جمعی که به ذهنمون میرسید عرض کرده. ابتدا اینکه میخواد به همین بحث برسه در مورد اسرار تکبیرات، ابتداعا از نماز شروع میکنه که خود اصل نماز که با تکبیر شروع میشه به حسب سری که دارد متفاوته، یعنی افراد مصلی به لحاظ سر نمازشون از هم متفاوتن که در روایت آمده، از روایت میاره که اینها این روایت روایات سلوکی نمازه، تأکید میکنه، و الا به حسب ظاهر نمیشه چیز دیگری گفت. ببینید الان میخونیم براتون حدیثی است از رسول الله که ان الرجلین من امتی یقومان فی الصلات و رکوعهما و سجودهما واحد، رکوع و سجودشون یکسانه، وارد نماز میشن دو نفر از امت من، رکوع و سجودشون هم یکسانه، یعنی فرقی نداره، و ان ما بین صلاتیهما مثل بله و ان ما بین صلاتیهما مثل ما بین السماء والارض، بین این دو نماز به اندازه زمین تا آسمان فاصله است، نمازشون یکسانه، رکوع و سجودشون یکسانه، هر دام دارن نماز میخونن، هر دام دارن رکوع و سجود انجام میدن، ولی بینشون زمین تا آسمان فاصله است. این حدیث به نظرم خیلی گویایی، این حدیث باید در کدوم فضا معنا کرد؟ در ظاهر؟ در فقه؟ خب فقه که میگه رکوع و سجودشون یکسانه، که رکوع و سجودشون یکسانه، نماز که هر دو دارن میخوان، پس این که نیست، در سطح نیست. به چی اشاره داره؟ به آنچه که باعث میشه اون روحی که در نماز هست. لذا از استاد میفرماد که مصلین، کسانی که اهل نمازند و دارن نماز گذارند، نمازگذاران متفاوت میشن به حسب سیرت و سر نماز. این نوع روایت که قبلا رو خیلی عرض کردم، چون این روایت نخوندیم خواستم باز تذکر، به لحاظ سیرت خیلی فاصله میشه، به لحاظ سر خیلی فاصله میشه، به لحاظ صورت یکسانه، صورت تبیین کرده که رکوع و سجودشون یکسان، صورتشون یکسان، اما سیرتشون خیلی فرق داره، نمیدونم سرش خیلی فرق داره. این همون چیزی است که به نظرم باعث میشه ما زبان دیگری رو اتخاذ کنیم، به لحاظ سر چه چیزهایی باید باشه که یکی بشه انقدر بره بالا تا آسمان برسه، یکی همین اول زمین مونده، چقدر فاصله هست، خب چرا اینجوری میشه، اونو باید دنبالش کنه، که نوعا بحثای اسرار صلات داره. ببین اینا ما میگیم بحثای سلوکی نماز، اینا تو خود روایات وجود داره، نه یعنی از جای دیگه بگیرن، تو خود روایات به ما خط دادن. بحث حضور رو یادتون هست خوندیم، حضور قلب توی نماز ذکر نمیشه جز به اون اموری که اگه انجام ندی باطل میکنه، درسته از بس تو روایت اهل بینه تو فقه سرریز کرده گفتن حضور قلب مستحبه، ولی حتی توضیح حضور قلب چیه رو نمیگن، یعنی تو فقه حضور قلب مثلا چیه، یعنی من ذهنم رو مواظب باشم مثلا به کلمات نماز، هیچ توضیح هم نمیدن، ولی الان بهشون بگید خب حالا شما که میگید مثلا فلون ذکر رو باید در رکوع داشته باشه، چه ذکری بوده دقیقا میگن، در اون جزء کارهای فقهی نیست، ولی سرریز میکنه در فقه که میگن مثلا مستحب به آدم حضور قلب داشته، خب این حضور قلب یه امر قلبی، بحث سلوکه، این دیگه بحث صحت نیست. و لذا کسی حضور قلب نمیشه، نمازشو خونده، نمازش هم انجام داده، تکلیف هم ساقط شده، همه آقایون فقها هم میگن مشکلی نداره. اینجاست که ما بحث‌های سلوکی که تو شریعت اومده خیلی باید به چشم بیاریم و تأملات، همان گونه که تأملات فقیه در سطح ظاهر چقدر روایات و آیات مربوط به سطح اولیه رکوع و سجود و قید و رکوع تا کجاش میشه رکوع، اگر من مثلا یه مقدار خم بشم آیا این رکوع یا نه، تو آیون بحث میکنن، تمام اینا رو بحث میکنن. من دقیقا تو رکوع با چی بگم رو بحث میکنن، چجوری باید دوتا پا فاصله داشته باشه رو بحث میکنن، چگونه باید به چه مقدار دقیقا باید آدم رکوع بکنه، اون رکوع درست و مستحبه، اینا توضیح میدن. ولی اینجا میرسن هیچ توضیحی نمیدن، دلیلش واضحه، یعنی این سطحش اصلا فرق داره. لذا بعضیا پیشنهاد میدن ما افزونه بر این که باید یک رساله در باب مثلا نماز داشته باشیم، یک رساله در باب اون روح نماز هم باید داشته باشیم به عنوان بیانات اهل بیت در متون دینی در باب چی؟ در باب به اصطلاح باطن نماز، حتی اون هم باید داشته باشیم. یک رساله میخواد خودش و بعد خودش مجتهد ویژه خودش هم میخواد، اینو تاکید میکنم، مجتهد ویژه خودش میخواد. بعضی ها متوجه نمیشن، میبینن اینا گاهی میگن اینا متعارض هم بذارید کنار، مثلا آیا اینجوریه، تعارض داره نداره روایات اهل بیت این زمین، بعد اونها جمع بشه به من بگید. میگم اونقدر روایت در باب نماز وارد شده و وضوح داره که اصلا حد نداره. قبلا خیلی خوندیم، من یادمه خیلی روایات نماز رو خوندیم، خیال ما جمع، یعنی اینی که الان میگیم یک ادعا نیست، تقریبا الان چندین بگم مثلا 50 60 جلسه که نمیدونم حالا بوده، بیشترشو به همینا گذروندیم، روایات اهل بیت رو خوندیم. ولی این نکته رو خیلی دقت کنید، یعنی باید نگاه کنیم این از چه منظری باید اجتهادی بهش نگاه بشه، الان این روایت و مشابه روایت از چه منظری باید به شکل اجتهادی نگاه بشه، این منظر مهمه. و لذا میبینید الان کسانی که اهل الله هند، اهل سلوکن، اینها خیلی خوش از پس اینا برمیان، دیگر فقها به اندازه تجربیات روحی که داره خیلی خوش جواب میده، ولی نباشه جواب نمیده. دقت میکنه بعضی موقع شهید ثانی که یه دسته از این جور چیزها رو داره، نکته های خیلی خوشی سر در میاره از بیاناتش شهید ثانی، ولی بعضی جا میبینید اصلا خوش به دست نمیاد. قبلا هم گفتم من این مثال چند بار دارم عرض میکنم، یکی از این بزرگواران که در فقه واقعا قوی بود، از شاگردان برجسته یکی از این مراجع بود، بنده ایشونو میشناختم و ایشون واقعا هم صاحب نظر بود در فقه، الان هم که درس خارج فقه و اصول اینها دارن. این بزرگوار وقتی صحبت پیش اومد در باب نماز منافق که با کسالت میخونه در قرآن آمده که نمیستن به نماز مگر کسالا، با کسالت میستن تو قرآن، ایشون میگفت که این بعد صحبت پیش اومد ایشون گفته بود این بهترین نمازه. چرا؟ چون افضل الاعمال احمزها. چند بار عرض کردم خیلی معنا رو تغییر داده، یعنی این نماز بعد از نماز امیرالمومنین، این یه جای کار میلنگه که اینجوری شده، یعنی دو تا روایت یه اینجور میبینه نمیتونه جمع جور درست کنه، یه جای کار میلنگه اینجوری. چیز سخت نیست آقا، ما همین تو بحث فقهی، ما الان فقهایی داریم در فقه فردی بسیار عالی است، ولی در فقه اجتماعی اصلا نمیتونه، تشخیص موضوعی نداره، فضا رو درک نمیکنه. این چیز سختی نیست، شأن ایشون همش کم نمیشه، باید بگیم در فقه فردی خیلی قوی. بنده یکی از مراجع بزرگوار بنده درسش میرفت، بحث پیش اومد در مورد بول کردن در کوچه بنبست. کوچه بنبست یعنی کوچه‌ای که در واقع جزء این کوچه که جزء خانه مردم نیست، که کوچه جزء خانه مردم نیست، اما کوچه ایست برای عبور مردم. ایشون اشکال نداره، چه اشکال داره؟ اصلا تصویرش یه جوری بود که خب این که به لحاظ فقه فردی هر کس مالک خودش، این ملک هم که ملک عمومی، ملک فردی نیست، حالا که ملک عمومیه میشه چه اشکالی داره؟ میشه بول کرد. که اگر یک فقه اجتماعی و یک فقه به اصطلاح حکومتی اگر گفته میشه، میگه مطلقا مجاز نیست، حرام است، حرام بیان، ولی ایشون اینجوری، من سخت نمیگیرم، میخوام یعنی شما اینو سخت نگیرید، یک نفر ببینید تشخیص موضوعی در یک زمینه داره. الان بسیاری از مباحث هست اصلا تشخیص موضوعی چون نیست اینجوری شده. میخواید من نمونه یکی از دوستانمون یه رساله نوشته در باب یک معامله جدیدی است، یه اسم خاصی هم داره الان نمیدونم استثنا نمیشه، به مراجع ما دادند بگم بیش از 15 جواب متفاوت دادن تعجب میکنه. دلیلش چیه؟ بیشترش برمیگرده میگه دقیقاً تصویری که از این داره یه شکل دیگه ای. دقت میکنه. تو تصویر درست به تشخیص موضوعی نیاد نمیشه. تشخیص موضوعی در باب سلوک باید بیاد تا بتونه فتوای درست بده. دقت میکنه. تشخیص موضوعی درست تا خوب نتونه فضا رو درک کنه نمیشه. من دیدم بعضی تو میگه حضور قلب معنا میکنه، یعنی آقا کلمات بسم الله الرحمن الرحیم معناشو بدون چیه؟ اشکالی ندارم، من نمیگم یک محله ضعیفی از حضور قلب نیست، من میگم در حد خودش خوبه، نمیگم حضور قلب، میگم یک همین خوبه، ولی این معناش حضور قلب نیست، این تشخیص موضوعی در این زمینه نداره، تصویر دقیقی از این نداره. حتی شاید خودش حضور قلب هم داشته باشه که اگاهی تو نمازا، ولی تصویری ازش نداره دقیقاً به لحاظ مفهومی که این حضور قلب یعنی چی. باز هستم چه عرض میکنم، اینا را سخت نگیرید، طبیعی در کارهای اجتهادی در کار باب متون دینی این رو باید توجه کرد. تشخیص موضوعی، تشخیص موضوعی یکیش این که تو اون زمینه حرف زیاد شنیده باشه، اون فضا رو خوش درک کنه و خودش هم یا تجربه داشته یا خوش درک کنه و جوانبش رو از اون جهت در اون فن دقیقاً تصویر داشته باشه. نداشته باشه که تشخیص موضوعی نیست که. خیلی از مشکلاتی که الان پیش میاد این حال رو پیدا میکنه. واضح هستم چی از میکنم؟ خب تو این بحث های سلوکی میبینیم نظر میدن خیلی از بزرگواران تا حدی که دستشون برمیاد اشکان، ولی تا حدی که دستشون برنمی مشکل ایجاد میکنه. الان شیخ اعظم انصاری با اون بزرگواریش که واقعا هم بزرگوار بود، واقعا بزرگ، حتی از نظر روحی هم قوی بود، بعضی از بحث هایی که مطرح میکنه در بحث های سلوکی که میرسه آدم احساس میکنه یه خلل ویژه‌ای تو کاره، با اینکه ایشون همین بحث تجری رو پیش آورده، اون نکته‌ای که داره در مورد تجری توضیح میده، من نمیگم به اندازه خودش از پسش برآمد، ولی این نشون اصلا این متن نشون میده که در این نوع بحثا باید یه فکر دیگری کرد. در بحث تجری توضیحاتی داره و از آیات و روایات داره استفاده میکنه، دقیقاً تجری میخواد به اصطلاح یه جوری بکنه و نظری بده در اونجا. نگاه کنید الان دیگه خردریزش یادم نیست که بعضی ما میبینید برخی ها تو قرن پنجم توضیحات دادن بهتر از این در آمده در مورد بحث های تجری، روایاتی که هست. مثلا از یک طرف هست که قرآن میفرماد هر چه شما انجامید یحاسب کن به الله، ما فی انفسکم هم باشه یحاسب کن به الله، تو قرآن هست، درسته؟ این چجور جمع میشه با مسئله تجری؟ چیکار باید کردید؟ تجری تجری یعنی طرف میخواست شراب بخوره، بعد رفت خورد، بعدم فهمید این شراب نبود، این آب بود. این چیکار باید کرد؟ خب توضیحی که به لحاظ فقهی است پا برجاست، همونه، همونیست که میفرماند و همونش اونا پا برجاست. بعد این نوع آیات و این روایات در این زمینه، یا روایتی هست از رسول الله تو این زمینه که مادامی که حسد در دل هست به گوشه چشم تبدیل نشد، مثلا با گوشه چشمش یه طعنه نزد، یه مسخره نکرد، حسادت رو نشون نداد، یعنی به تعبیر برون نریخت، معفوه. اینا رو با چیکار کرد؟ از یک طرف یحاسب کن به الله، واضح است دارم چه عرض میکنم، این احتیاج داره به تحلیل فنی، کار سختی است. همونجوری که بحثای فقهی بعضی موقع که این روایاتی هست هر کدوم یک چیزی میگه قابل جمع نیست، فقیه با چه ظرافتی به اون بچه جمع میرسه، دقت میکنه، اینجا هم احتیاج به بچه جمع، این احتیاج داره به چی؟ مجتهد در خود این زمینه. واضح است اونجا. حالا خواستم بگم این روایاتی که الان اینجا مثلا این روایت گفته میشه و امثال این روایت احتیاج داره مجتهد ویژه خودش. همه نمیتونن نظر بدن، نه اینکه نظر نمیدن، میدن. الان خیلی از بحث‌های فقهی الان خیلی از این روشنفکرام دارن نظر میدن، ولی معناش این نیست که اون درسته. و خیلی از آیون هم هستن که از نظر فقهی هم قوی نیستن ولی نظر میدن. بعضی از موارد آدم میبینه طرف اصلا صلاحیت در حد فتوا دادن نیست، حالا درس شروع کرده بسیار خوب، بعد میاد نظر میده، این نظر اصلا نظر نیست، اصلا اجتهاد نیست که. نظر نیست. میخواید من بین الان میخواید من به لحاظ طبی وارد نیستم، مثلا در طب جدید هیچ وارد نیستم، شما بیایید چهار نظر من بگم من این نظر رو قبول دارم، این به درد بخوره من بگم جدا، این الان من بگم تو این چهار نظر من این نظر رو قبول دارم، تو کجای کار هستی که بخوای نظر بدی؟ اصلا نمیدونی جریان چیه. حالا بله به این دلیل من قبول، جالبه این دلیل اگه یکی بشنوه میدونی چی در میاد، این دلیل اگه این طرف خیلی پرته. یکی از این آقایون، حالا باز نمیخوام، یکی از این آقایون از در دوره یکی از اساتید ما این سالانه سال قبل اومد الهیئه فی الاسلام درس میداد، درس میداد، شون میگفت من خیلی خوشحال شدم که این درس میدم، منم رفتم درس ببینم چه خبر، دیدم خیلی پرت و پلا میگه، یعنی روایات هم میاره پرت و پلا هست معنا. خب مجتهد بود، مجتهد در فقه بود، در فقهش مجتهد بود، یعنی ولی یعنی اینجا پرت و پلا میگفت. من دیدم اینجوری، یه بار رفتم منزلشون ازشون اجازه خواستم، ایشون میگم اجازه خواستم و بهش گفتم که طول و عرض جغرافی، طول و عرض نمیدونم کوکب یعنی چی، بعد ایشون حالا داشت توضیح میداد، گفت خب طول اینجوریه، خب عرض اینجوریه، دیدم همه جواباش اصلا نشون میده هیچ نخونده. بعد این روایت، گفتم این روایت میدونید معناش چی، براشون توضیح دادم. بعد گفتم آقا شما هیئت نخوندید اینا، گفت الحمدلله شون تعطیل کرد درس. میگم یعنی این همچه درسی اگر کسی بذاره بخواد بگه، این درس نیست. حالا بخواد بعد من بگین به نظر من از نظر اسلام در بحث هیئت با چنین گفت، این به درد نمیخوره که، کجای کار رو میتونید حل کنید؟ باش بنده الان باز قبلا هم خدمتتون ببخشید یه مقدار امروز دارم از فضا در میرم، خب اون بحث اجتهادی در جای خودش، همین روایاتی که از رسول الله رسیده در باب این که رسول الله دیوار مسجد مدینه رو به گونه‌ای قرار داد، مسجد خودش رو به گونه‌ای قرار داد که ظهر میشد سایه نداشت، دقیقاً این رو تو روایات هست. بعد استاد ما، من میدم این استاد خیلی قوی در فقه، اینو خواست هر چی توضیح بده میدی جور در نمیاد، یعنی توضیح بده که این چیه، ولی الان حضرت استاد حسن زاده ازشون میاد خیلی راحت فرمود چون این دیوار به وزان نصف النهار رسول الله قرار داد، این از به اصطلاح عظمت رسول الله خبر میده، به وزان نصف النهار قرار داده، طبیعی زور که میشد سایه نداشت. حتی ازش بپرسی خب اون آخر این دیوار سایه، میگه چرا اونجا داشت، منظور اینه که یعنی تا اینجا که میرسید زور که میشد دقیقاً سایه محو میشد، این آفتاب که مثلا از اون ور در میومد اینجا سایه بود، یواشاش کم میشد کم میشد، اینجا کم محو میشد. خیلی راحت. جالب، شیخ بهایی همین رو گرفته توی مسجد اصفهان پیاده کرده، همین عمل رسول الله، چون خودش به اصطلاح در هیئت دستش. خب اینه کی میتونه معنا کنه؟ کسی که متوجه باشه، متوجه نباشه چجوری معنا میکنه؟ من دیدم این آقایون هر کدوم اینجوری، بعد گاهی میگن این حدیث مشکله، خیال میکنه یک امر خارق العاده ای داره میگه. خب ببین باید اهلش باشید، روایت هست که هر وقت آفتاب به حلقه میرسه، به حلقه که رسید این موقع ظهر میشه، لفظ حلقه گفته، این حلقه رو باید بلد باشه، حلقه یعنی نصف النهار، که اصلا نصف النهار به شکل حلقه میگه، این روایت رسول الله، خود این حلش کردی. من میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم هر جایی هر بحثی برای خودش استاد فنش، بله استاد یک فن گهگاه شدت و ضعف داره، یکی خوش میفهمه یکی ضعیفه، ولی عملا استاد فن، این حرفش جداست. بحث های اجتهادی سلوک هم برای خودش استاد جداگانه میخواد، نه اینکه هر کسی، حالا هر بزرگواری در هر رشته ای وارده، الان کسی اگر در فقه وارده یعنی در توحید هم وارده، در روایات و آیات توحید هم باید اون نظر بده، این که نیست که، نمیگم که ایشون میتونه تلاش کنه، میتونه کار بکنه برسه، هیچ اشکال نداره، همونجوری که تلاش کرد چجوری فقه رو خوندی به اجتهاد رسیدی، اینجا هم همین کار بکنی میرسی، راهش رو طی کنید بله، ولی اگه راه طی نکنید این که نمیشه که. بعضی موادم اینجوری این خوب نیست، دقت میکنم چی عرض بکنم، ببخشید یک کمی طول دادم، میخوام اون بحث اجتهادی رو هیچ وقتی رها نکنیم، ما تو هر بحثی ما اجتهادش رو باید داشت، اجتهاد یعنی چی؟ اون فضا رو درک کنیم. الان شما بعضی از روایات رو نگاه کنید، روایات رو بعضی از روایات ویژه داریم از به اصطلاح راویان ویژه نقل میشه، میدونید چرا؟ امام معصوم ایشون رو صلاحیت درش میدید اینا رو براش میگفت، برای دیگران نمیگن، دقت بکنید، یعنی اهل میخواد توضیح ویژه میخواد، بیان ویژه میخواد، بتونه تحمل کنه. اینجا هم باید تقاضا میکنم تو این بحث ها کسی نگه خب ما حالا که فقه رو که واردیم در مسائل فقه و سلوک در مورد نماز دیگه، ما که نماز واردیم، هرچی هم در باب نماز بلا سلوک هم یه ما واردیم، اینجوری نیست. او برای خودش حساب دیگری داره. من نمیگم همه فقهای، برخی از فقها واقعا به لحاظ روحیشون اونقدر کار کردن که بدون اینکه چی درس بخونه در زمینه بحث سلوک خوش بلده، او اشکال نداره مثلا این کار نمی، او هم اهل این کاره، دقت میکنه. مثلا بعضی رو من دیدم اصلا بهش بگی من بحث های مثلا سلوک و امثال اینا، او میگه هیچی نخوندم، بعد میگه خیلی خوش داره جواب میده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این فضا رو به لحاظ روحی درک کرده، دقیقا میدونه، تصویر داره، میفهمه، او اشکال نداره. اصلا ما عرض میکنیم تشخیص موضوعش درست باشه. ببخشید، ان الرجلین من امتی یقومان فی الصلاة و رکوعهما و سجودهما، بله یقومان فی الصلاة و رکوعهما و سجودهما واحد، و این که بین دو تا نمازشون مثل ما بین سما و ارض، که اینو خوندیم. بعد اینا توضیح دادیم نبودید شما. ما قراره که بعد از اینکه اون توضیحات دادیم، حالا می‌خواستیم چند تا از بحث‌های اسرار صلات بخونیم. هیسو بله، و المهم هو تفاوت فی ادب صلات المتفرع علی حکمت هل معادله سرها. ایشون تعبیر میکنه اصلش میدونی چیه؟ ما یه آدابی در نماز داریم، آداب هم زیر سر اون حکمت نمازه، حکمتش هم معادله با سرش، یعنی سری داره نماز، تبدیل میشه به حکمت، بعد تبدیل میشه به آداب. لفظ سر و حکمت و آداب رو توضیح دادم. سر اون حقیقت باطنیشه، ایشون میفهمه چون رسول الله به معراج رسید، در معراج اون سر و باطن نماز آنجا بود، یک او تبدیل شد به حکمت‌های ویژه‌ای، مثلا اصلش حضور رو میخواد، حضور تبدیل میشه به ادب ویژه. اون آدابی که در نماز برای یه چیز هست، اون آداب که ریشه در حکمت داره و حکمت عملا از سر بلند شده، باعث شده دوتا نماز فرق میکنه، یعنی آدابی که این به کار میبره با آدابی که اون به کار میبره. اون تو نماز اصلا توجهش به حق نیست، این بر اونور، اون ادبش اینه که توجهش به حقه. این میگه خب این ادب با اون ادب فرق داره، لذا نماز با اون نماز فرق داره. بعد توضیح میده چون نماز اصلش هیسو ان الصلات بما لها من الاداب قد شرعت فی المعراج، میفرماد نماز با اون آدابی که داره اصلش در معراج تشریع شده، که این رو چند بار تذکر دادیم، اصل نماز در معراج تشریع شد برای رسول الله و اصلش تمثل عبودیت خاتم اینا رو توضیح. قد شرعت فی المعراج و کان السر هنالک متجلیا فعند الالتفات الی ما فی المعراج یتبین غیر واحد من اسرارها. این حرف خیلی عالی است. کسی اگر میخواد اسرار نماز رو بفهمه، بحثای معراج رسول الله و نماز معراجی رسول الله رو توجه کنه. این حرف خیلی ها بسیار عمیقه که اونجا خیلی از اسرار آمده، میتونیم به اسرار برسه. و بعد حالا میخواد به هفت تکبیر برسه. در مورد هفت تکبیر برای خواهش توضیح دیگری داره، اون نمازها این عین این نماز نیست، نماز هرگی نه عین این نماز نیست، او جداست و برای خودش احکام دیگه داره. حالا این داره خب، در مورد هفت تکبیر از استاد یک حدیث رو انتخاب کرده به این شکل که علت تکبیرات افتتاحی هفت تکبیر که آمده هیان النبی لما اسری بهی الی السما قطع سبعت حجوب فکبر عند کل حجاب تکبیرتن فاوصله الله عز و جل بذالک الى منتهى الکرامه. منتهى الکرامه باز از چه کار میکنه؟ وقتی رسول الله به آسمان رفتند در معراج، در شب معراج، هفت حجاب رو طی کرد، قطع از سبعت حجاب، فکبر عند کل حجاب، یعنی هر حجابی که می‌نیستن تکبیر میگفتن، تکبیرتن ف فاوصله الله عز و جل به ذالک الى منتهى الکرامه، خداوند رسول الله رو به منتهای کرامت رساند. از استاد میگه از این حدیث میشه فهمید که به اصطلاح اساسا هر تکبیری رفع یک حجاب میکنه و هر تکبیری مایه قرب الله، مایه تقرب، یعنی به تعبیری هر تکبیری که میگی از این هفت تکبیر داری به خدا نزدیکتر میشی. طبیعتا باید این حجاب ها حجاب های در طول هم باشد. ببینید چی داره استفاده میکنه. و طبیعتا این حجاب ها باید حجاب های نوری باشه نه ظلمانی. چرا حجاب نوری باشه؟ چون بحث معراجه، وقتی به آسمان رفته، یعنی اون عوالم باطنیه، در عوالم باطنی با هفت حجاب روبرو شد و از هفت حجاب گذشت. حجاب های نوری هم در این حال که از حجاب نوری میگذره، این حجاب ها باید رابطه طولی داشته باشن و هر حجابی که میگذره تبدیل میشه به چی؟ به یک قرب ویژه برای رسول الله تا به منتهای کرامت میرسه. این حدیث خیلی واضحه. الان تفسیرش بسیار عالیه، یعنی به تعبیری فقه این حدیث خیلی خوش انجام شده. این سبکی هم عرض کردم از استاد دقت میکنید؟ خیلی عالی. و بعد خب حالا طبق این اساسا فلسفه این تکبیرات چیه؟ مایه تقرب و رفع حجاب، فلسفه تکبیر. واضح است؟ خیلی صاف از این حدیث به دست آوردن. این سر اصلی بحثایی که تو معراج میذاره، ولی نشون میده تکبیر برای چیه. یعنی با الله اکبر میخوایم دیگران رو کنار بزنیم، غیر رو کنار بزنیم، مشکلات رو کنار بزنیم، حجابا رو کنار بزنیم، بسیم بخواد اصلش برای رسول الله به شکلی. الان در ما حالا این تکبیر باید چه شکلی بشه؟ من بخشش رو میخونم چون همه رو که قصدمون نیست همه یه بیانات از استاد رو بخونیم. ملاکش واضحه دیگه، هفت حجاب بوده، از هفت حجاب گذشت، برای به اصطلاح همه گذاشتن تا آهسته آهسته به اون فضای رسول الله برسند و درک کنند. قبلا هم توضیح دادیم این نماز که نماز رسول الله بود، این نماز نمازی است که برای رسول الله مطرح شد، اون نهایت تمثل بندگی است که در رسول الله پیاده میشه. برای همگان آوردن تا این را انقدر انجام بدن هر کس به اندازه خودش برسه. حالا لطف تکبیر رفع حجاب و تقرب، هر کس به اندازه خودش، هر کی شاد یکی بگه من دارم گناه میگم با الله اکبر دارم جلوی گناه میگم و میگم اشکال نداره، این در حد خودش، ولی لطف اصلیش اونه و قراره هر تکبیر جلوتر بره. من نمیدونم دیدید تو بحث ها میگن آیون تو بحث سلوکی میگن ذکر رو که استمرار میدی گر میگیری، گر گرفتن یعنی هی بالا رفتن. در حد هر چی این هی آدم تا این الله اکبر الله اکبر میگم بالاتر می، مثل اینکه یه فضا رو باز میکنه، باز احساس میکنه هنوز کدورت داره، باز یه فضای دیگه باز میکنه الله اکبر، باز یه فضای دیگه باز، اینجوری هر کس به اندازه خودش، ولی اون نهایتش کجاست؟ اون چیزیه که مال رسول الله. چیکار کنیم؟ این دیگه هست، هر کسی به حساب. البته تو نماز جماعت گفتن با یک شکل ویژه، بعضی از آقایون فتواشون اینجوریه شش تا رو آروم بگید، یکی رو بلند بگید. فل جمله که عرض کردیم، بنده که قبلا توضیح دادم، نمیدونم تشریف داشت، توضیح دادم که اساسا برخی از معانی اشتباه شده در عمل به ذهن میاد، میفهمیم اشتباه شده میفهمیم، ولی وقتی تصریح میشه دیگه چیه؟ خیال جمعه. شارع مقدس خود میگوید. خوبی؟ ما که عرض کردیم قبلا توضیح داد، اصلا کسی سجده رو ببینه میفهمه معناش چیه، بدونه این اصلا سجده برای چی و داره چی کار میکنه، اینا رو بدون از، یعنی یه نفری که اصلا مسلمان هم نباشه اینو ببینه میفهمه چه خبر. گفتم معنی اشتباه شده میفهمه، ولی عرض کردم چی؟ حالا ما که این روایت داریم خیلی راحت تر ما دلمون آروم میشه، ما خیلی این رو احتیاج داریم، بلکه این میشه به عنوان مشعل راه ما و بعد بر اساس این عمل رو انجام بده ببین چه خبر هست. توضیح دادیم دیگه. لما کانت تکبیران، دارم بخشش رو میخونم همه شو دیگه نمیخونیم الان دیگه. توضیحاتی دادن در مورد حجاب ظلمانی و نورانی و اینا، ما دیگه نمیخونیم اینا همه رو، توضیح دادم دیگه به این مقدار کافیه، ظلمانی و نورانی رو ما میدونیم. ولما کانت تکبیر هنالک خارقا للحجاب نوری، چرا برای رسول الله حجاب نوری؟ چون قرار شد تو آسمان ها باشه. فلهو ای للتکبیر، حالا که اینه برای تکبیر، حقیقتان عینیتان تقهر مادونه، یک حقیقت عینی داره خود تکبیر، یک حقیقت انسوی ماورایی داره، میخواد اون سر رو درست کنه. حیث ان تلک الحجاب کانت سبعتن، حجاب ها هفتاست، و کانت طولیت لا ارضیه، طولی رو توضیح دادم چرا طولی میشه، و کلما انخرق حجابان حصل قربان که لم یکن حاصلا قبله، با هر به اصطلاح با هر تکبیری که میگه حجابی برطرف میشه، قربی حاصل میشه که قبلا نداره. فبین تلک تکبیرات سب الخارقه، این هفت تکبیری که قرار خارق حجاب باشه، پر حجاب رو بذاره کنار، الخارقه ایزن میزان طولی، پس بین اینها باید، بین این تکبیرات باید چی باشه؟ رابطه طولی، و خود تکبیرات باید رابطه طولی باشه. لا عرضی، فکلما کبر المسلی تکبیرتن یقرب الی مولاه فی فل مناجات قربا لم یکن حاصلا قبله، فدرجات القرب ایزن طولیتا، اصلا درجات قرب هم طولیه، واسه اصلا چیکار میکنه؟ این یک متن. حالا در پایان من بذارید یه مطلبی که از استاد اونجا گفته همین الان اشاره کنم. ایشون در پایان میگه که شاید تکبیرات متعددی که میاد این مراتب، اولا به شکل توحید اسماء افعالی باشه، یعنی توحید افعالی باشه، بعدش بشه توحید صفاتی و بعدش بشه توحید ذاتی. واضح است چه کار میکنه؟ این الله اکبر، سه مرحله طولی رو داده است. خب این معنا داره دیگه، این الان این سب. و انصافا این نوع بحث ها، فلسفه ها، معنی ها، آدم تا میبهمه اشباعاتش خیلی خوشه. اون بحث وضو کردیم، گفتیم اگه فقط بدونید داریم چه کار میکنیم، شستشوی دل میدیم با همین وضو، شستشوی دل، این آدم بدونه معنی رو اشباع کنه توی کارش خیلی بسنده. خب این یک مطلب. این حدیث الان سر تکبیرات هفتگانه رو به کی نسبت داد؟ به رسول الله در باب معراج با اون توضیحی که بود هفت آسمان. یک توضیح دیگه است که تکبیر مرتبط میشه با ابا عبدالله، و اون هم این که رسول الله آمد ابا عبدالله که کودک بود بهش گفت بگو الله اکبر، چون نتونست خوب جواب بده، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بار هفتم گفت الله اکبر، یعنی جواب میداد اما نمیشد اون الله اکبر. بار هفتم که شد، بعد حالا این باعث شد سنت شد که هفت تکبیر گفته شود، سنت شد بعد از این، حدیث داره که بعد از این سنت شد، یعنی در شروع نماز هفت تکبیر دیگه سنت شد. خب این یک فلسفه است که گفته شده، ارتباطش با ابا عبدالله که تونست آخر خوش پاسخ بده به لحاظ لفظ تکبیر. این حدیث رو بخونیم در صفحه 37-38. ثم انه قد ورد للتکبیرات سب الافتتاحیه ایزن اسباب و جهات ملکیه، میگه اونی که ما تا بال گفتیم جهت ملکوتی بود، به جهت ملکی هم گفته شده. لا تنافی ما تقدم من الاسرار الملکوتیه لنها فی طولا لا فی عرضها، حالا اینا توضیح خواهم داد. و ذالک الامر الملکی به این که به ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان فی الصلات، رسول الله به نماز ایستاده بود، میخواست نماز بخونه. و الی جانبه الحسین ابن علی علیهم السلام فکبر رسول الله فلم یهل الحسین التکبیر، نتونست پاسخ بده. یعنی معمولا بچه میاد کنار مثلا پدر بزرگ ایستاده، ایشون که میگه ایشون هم میخواد بگه ولی نتونست مثل او بگه الله ثم کبر رسول الله فلم یهل الحسین التکبیر، ثم کبر رسول الله فلم یهل التکبیر، ولم یزل رسول الله یکبر و یعالج الحسین التکبیر فلم یهر حتی اکمل سبع تکبیرات فأهار الحسین. اینجا ابو عبدالله جواب داد التکبیر فی السابعه فقال ابو عبدالله یعنی امام صادق فصارت سنتن. این شد به عنوان چی؟ سنت. وقتی رسول الله هفت بار گفت شد سنت، یعنی دیگران هم دیگه از این بعد هفتا میگفتن. واضح است؟ خب این فضا هست. آیا این دوتا با هم منافیه؟ از استاد میگه اینا منافی نیستن. چرا منافی نیستن؟ چون اون ملکوتیشه، این ملکیشه، این که با هم قابل جمع منافات نده. نه یعنی تو ملکوت یک چیز بود باز یه ملکوت یه چیز دیگه بود، نه اون اونه، این تو ملکه، چه اشکالی داره؟ لذا تعبیرشون چیه؟ تعبیر ایشون اینه که میفرماد ثم انه قد ورد لتکبیرات سبع ابتدای ایزن اسباب و جهت ملکیه لا تنافی ما تقدم من الاسرار الملکوتی. چرا؟ لانها فی طول حالا فی عرضها، در عرضش قرار نمیگیره، در طولشه. و ذلک الامر الملکی به اینکه رسول الله اینجوری. خب و شاهد علی عدم المنافات چیه؟ چرا منافات نداره؟ میگه چون معراج تو مکه بود قبل از اینکه ابو عبدالله به دنیا بیاد، بعدها ابو عبدالله به دنیا اومد. ان المعراج کان مکه قبل میلاد الحسین ابن علی و ما نقل من قصه الحسین متأخرا اما وقع فی المعراج وجودا و کذا متأخرا عنه زمانا و لیس فی ارضه وجودا ولا زمانا فعند عدم الاتحاد الوجودی ولا الزمان فلا تناقض بله فلا تناقض لامکان الاجتماع و صدق کل الامر. این بیان است که از استاد بود، طرح بیان از استاد اینه، اون ملکیه، این ملکوتی در طول همه لحاظ زمانی و مکانی اینا مثلا دو تا چیز هیچ اشکالی نداره. ما قبلا یادتون باشه عرض کردیم اشباع معانی چندگانه هم اشکال نداره، اصلا معانی عرضی چندگانه هم اشکال نداره، یعنی به چند جهت. اینو توضیح دادیم قبلا، معنا میتونه، قبلا توضیح دادیم، میگه آقا چرا اومدی درس؟ میگه میخواستم درس بخونم. بعد میگه خب باز چرا اومدی؟ میگه خواستم چون دوستم هم ببینم اونجا. خب باز چرا درس اومدی؟ چون گفتم این درس بیام امروز سر حالم میشم. میتونه هر سه تا هم باشه. بله من که میدونم متوجهم، من توضیح داره، من میدونم، اونا رو میدونم. الان بذار این الان توضیح بدم، واضح است دارم چی عرض میکنم. بحث گفتیم معنی میتونه چند تا چیز باشه. عرض کردم یکی از اساتید ازشون پرسیدیم چرا شما اون درس تعطیل کردید، به یکی گفت به دلیل اینکه اونجا اون مسئول اون مکان فلانی بود که نماز میخوند، اون نمازش نمیومدن، بعد از نماز میومدن در درس شرکت میکردن، من میدم بی‌احترامی بهشونه، میدم بی‌احترامی میشه، من درس تعطیل کردم. یکی دیگه پرسید گفت چون طلبا درس نمیخونن که. خب همین درست بود، همین هر دور واقعا بود. این چند تا چیز جمع شد و چند معنی اشباه شد توی تعطیلی. گویی در عرض هم باشه مشکل نداره، لذا ما حتی بعضی از مواقع روایات داریم در عرض هم قرار میگه هیچ مشکل نداره، چه رسد به طول. چند معنی طولی هم باشه مشکلی نداره، معنی اشباه شده است، مهم اینه چه چیزی اشباه بشه. به تعبیر دیگر به برکت ابا عبدالله باعث شد که این سنت شد، بسیار خوب، ولی سنت شد بالاخره اون جهت ابا عبدالله و اون جریان و اونا هم اثر داره. بله میتونه باشه. ایشون بیانش که میکنن سنت ارزش اینه، اصلش بود این موقع همه انجام دادن، اون واضحه، ولی میتونه تا فلسفهش باشه. از ابا عبدالله پرسیدن، الان حدیث اینجا خلاصه شما پرسیدن چرا هفت تکبیر باید گفت، چرا باید هفت تکبیر، و حضرت اینجور جواب داد. دقت میکنید؟ یعنی اینم خودش دلیله، چه اشکالی؟ و بعضی موقع نمیدونم شما تو کارهای چیز دیدید دیگه، گاهی ما یک فعل رو تکرار میکنیم، میدونید برای چی؟ برای اینکه فقط بتونه اون حال قبلی رو برای ما به اصطلاح بیاد بیار. این سنت قالیشویانی که هست، سنت قالیشویان میخواد چیکار کنه؟ همه چوب دست میگیرند و اون سبک و اینا میگن چیکار دارن میگن؟ بابا اون دوره از زاده امام، از فرزند امام آمدن حمایت کردن بر علیه ظالم، ما هم همین کار بود. این همین کار رو انانو بود بهش بگیم فلسفه چی میگه اونجا. خب اون که بابا اون که تمام شد، نه این ادامه داره. از هستم چی از میکنم اینو میگن یک عمل رو استمرار میده بهش، معنی که توش هم هستم واضح. در این که قرارش اگه بهش بگیم که دقیقا میگه آقا چون اینجور اون موقع این آقا داشت شهید شد، اون موقعی که دشمن اومد مردم بلند شدن چوب گرفتن برن ایشون رو با ظالم بجنگ، یعنی ناگاه اومدن دیدن ایشون به شهادت، مثلا همین رو میگن. ولی از همین توضیح رو من نمیدم، ولی عملا همه شو الان چوب میگیرن میان دست. این رو میگن به استمرار دادن یک عمل به خاطر اون صحنه، اصلا به خاطر ابو عبدالله شما هفت تکبیر باید بگید همونجور که شد شما بگید چش کن دار. این هم هست آنم هست باز از دارم جهد میکنم. بعد یک تعبیر دیگری هم هست من اینو بخونم که تمام بکنم. بیان دیگریشون اینه که در علل فضل شازان، فضل بن شازان کتابی داره به اسم علل و منصوب امام رضا، یعنی به تعبیر ایشون میگه من این احادیث رو از امام رضا گرفتم. حالا مال امام رضا هست یا نه از سیاق کار برمیاد، اگه مال امام رضا هم نیست حالا برای خوش توضیح داره. این هست که این احادیث رو ایشون از روایات، این تعلیل ها رو، این تعلیل های در این کتاب رو از روایات گرفته، شبیه فقه معصور. ولی حالا روایتش الان نداریم، اینی که هست الان اینی هست که اینجاست. اون چیه؟ وقتی پرسیدند در پاسخ اینجور چرا هفت تکبیر باید گفت، ایشون حرفش اینه که خب ما توی نماز دو رکعت که میخوایم بخونیم هفت بار با تکبیر بگیم، مثلا از رکوع بلند میشیم الله به سجده میریم الله، یکی گیر حساب کرده بعد میگه خب حالا که این هفته است اولش ما هفته رو بگیم که اگر در اثناء موقع رکوع رفتیم الله اکبر رو بلند دست بلند نکردیم الله اکبر نگفتیم لااقل اولش گفته باشیم. دقت میکنید؟ یعنی بحث رو در فضای شریعت از دوستا در بشین این حدیث، حالا بخون اول حدیث براتون و هاکذا لا ينافي ما ورد في سبب تشريع التكبيرات الافتتاحيه و ذلك الامر التشريع هو ان ذكر الفضل بن شازان ان الرضا عليه السلام عله اخرى يا الا دیگه و هي انه انما صارت التكبيرات في اول الصلاه هفتا سبعا هفتا شده. چرا شده انما صارت؟ لان اصل الصلاه ركعتان، اصل نماز دو رکعت بود دیگه، اینا رو میدونی اصل نماز دو رکعت بود، رسول الله برخیار سه رکعت و چهار رکعت به حق تشریعی که داشتن از باب تکمیل و تتمیم توضیح است در روایات، لان اصل صلاة رکعتان و استفتاها به سبع تکبیرات. حالا و بعد هر بسن نمازی که انجام میدیم اینجوریه: تکبیرت الافتتاح، تکبیرت الرکوع، تکبیرت سجدتین و تکبیرت الرکوع ثانیه و تکبیرت سجدتین. میگه این مجموع جمع کنیم میشه هفتا. وقتی اینجوری شد فاذا کبر الانسان فی اول صلاته سبع تکبیرات، هفت تکبیر رو بگه، ثم نسی شیئا من تکبیرات الافتتاح. تکبیرات الافتتاح یعنی تکبیراتی که مثلا از رکوع بلند میشن باید بگیم الله اکبر، از سجده بلند میشن باید بگیم الله اکبر، اینا نسی شیئا من تکبیرات الافتتاح. بعد او سها عنها لم يدخل نقص في صلاته. درسته؟ اینم یک وجه دیگری برای هفت تکبیر. از دوستات میگه این هفت تکبیر، اونم هفت تکبیر، اونم هفت تکبیر، سه تا تحلیل آوردن، هر دو درسته، هر سه درسته. اولی ملکوتی، دوم ملکی، سوم تشریعیه، نه فضای تکوینی، فضای تشریعیه. میتونی در فضای تشریعی به یک دلیل، تو فضای تکوینی ملکی به یک دلیل، فضای تکوینی ملکوتی به یک دلیل، چه اشکالی داره؟ ما که عرض کردیم اصلا در تشریع میشه در چند چیز رو یک جا در نظر گرفت. و دلیل علی عدم تنافی هو ان احد السببین تکوینی سابق فی المعراج و الاخر تشریعی لاحق التنزل، لاحق التنزل، لاحق لاحق التنزل، لاحق التنزل فی عالم الاعتبار ولا غرو فی استناد کل منهما الی ما له من المبادی مبادی الخاصه. میتونی هر یک از اینا به یک مبدا خاص خودش استناد بگی، اون رو بگید به دلیل اینکه رسول الله در اونجا داشت، اینو بگید به دلیل اینکه هفت تکبیر باید یه جوری بگید که بعدا اگه در نماز نگفتی مشکل ایجاد نشه. و ان المبدا الاصیل فی ذلک چیه؟ هو التکبیر المتحقق. مبدا اصلیش همان چیزی است که برای رسول الله انجام گرفت در معراج، لخرق الحجب النوری سبعه. بعد نکته های دیگری داره ان شاء الله بعدا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. تقلیدن از رسول الله که هفت تکبیر گفت برای اینکه بچه یاد بگیره و بگه. عرض کردم به همون توضیحی که در مورد این چیز قالیشویان گفتم چی جوری بود. باز است
اصلا معنی که از ملکوت و تکمیل ملکی و تشریف
از روایات ملکوت به خاطر اینکه رسول الله رفت معراج، ملکی هم به خاطر اینکه ابو عبدالله برای رسول الله برای ابو عبدالله تو همین جا تو همین دنیا این کار رو انجام. معنا نه، من توضیح دادم اینا رو. پس کردم هر عملی برای خودش یه معنایی داره. ما الان کاری انجام میدم، گاهی الان شما این سوالی که میکنید معناش چیه؟ پرسشه یا به اصطلاح انکاره؟ چیه؟ شما چی میگید؟ میگم معنی این فعل من، پرسش من، پرسش کردنه نه انکار کردن. نیست مگه؟ معنی، معنی که در هر فعلی هست. ما اینا رو قبلا توضیح دادیم از دلی باید بریم نوارهای قبلی بریم.
بحث فقه که بحث عمل و حجت عملیه خیلی میاد به اسناد کار میکنه بررسی سندی میکنه رو خب تو این مباحث که میاد مباحث معارف که اینا که میشه من نوع هم تو کتاب دیدم تو اصلا بحث سندی نمیشه.
نه وقتش شده بحث سندی داره. ما خودمون فقه سلوک که داشتیم میگفتیم بحث مراقبه رو بحث سندی شما چون میدهید که اینا میدهید اینا که اینقدر سخت نیست که اینا که بله نه 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 اینجوری از زیاد کافی نه. بعضی از سندها خوبه اصلا مشکل نه. مسئله اینه، یعنی اصل مسئله رو میخواد حل کن. کلا بدونید ما تو بحثای معارفی گهگاهی حدیث ضعیف باشه ولی محتوا خیلی عالی، اصلا بلکه این حدیث داره 10 تا حدیث دیگه رو منو بنده خودم از فقهیت قائلم، به لحاظ فقهی نه به لحاظ بحث معارفی، به لحاظ فقهی قائلم بعضی از احادیث ضعیف به دلیل آن محتوایش که میتونه بسیار عالی برخی از احادیث صحیح و سند رو برای ما معنا کنه دارای اهمیته. بنده خودم از فقیش هم قائلم، دقت میکنید؟ حالا خواستم بگم این که بحثای فقیه ولی در جای خودش
ما قرار مثلا به مضمون این حدیث معتقد بشیم، این حالا صرف این که این حدیث متناسب با عقل خوبا چه بسا جعله
قصد کردم دیگه این که بحثای نه باید نگاه کرد، مالا که نگاه نکرد صحیح
نه عرضم کل کلیه، یعنی ما باید کل هم بحث سندی نمیشه، یعنی میان جمع میکنم
نه حس کردم در جا خود انجام میشه وقتش هم شده میگه ها این حدیث صحیح و سند این حرف رو زده. بعد خودم هر وقت میخوام در مورد این عبادت احراری بگم میگم این حدیث صحیح و سنده و بعد عبادت احرار رو از اونها جدا کردن اینجوری میگم که دیگه کسی و بعضی جا میگم آقا این حدیث اگر ضعیفه ولی شواهد فراوانی داره دارم همین کار میکنم. من تو میگم فقه مراقبه شما نبودید اونجا توضیح دادم تمام اومدم یکی یکی حدیث رو میخوندیم توضیح میدادیم از حوصله کردیم، گرچه اینجا نباید اینقدر حوصله میکردیم چون دو تا که درست کردیم خوبه. ما چون اینجا تو این زمینه حدود مثلا 50 60 تا روایت داشت گفتیم هم یکی یکی حوصله کردیم گفتیم که دیگه کسی خدشه نکنه.
بعد فرضاً که درست بشه بازم تو مقام عمل آدم میگه که خب حجت عملیه، ولی تو مقام اعتقاد آدم نمیشه
اعتقاد چیه؟ میخوام عمل کنم دیگه، عمل کنم. آقا شما هفت حجاب معنا نداره؟
حدیث زنیه یعنی من
باشه زنی شما مگر روایت در موقع عمل شما اومدید فقه عمل کردی چه جوریه این؟ مگه چه چیزی حل می‌کنه؟ بگید زنی که من معتقد نیستم زنیه، فرض بکنیم چه مشکلی ایجاد معنی است که اشتباه شده. بله اتفاقا بنده معتقد وقت شده بهتون حل می‌کنم در جا حتی تو معارف احادیثی که بتونید بگید صحیح قدمایی، من لفظ صحیح قدمایی رو بکنم نه صحیح از این حرفایی که الان بزن صحیح قدمایی باشه قابل اعتناست
قرآن موسوقی
بله
این بنده خود هم گفت این احادیث صرف راه گشای عقله، یعنی
آقا این حرفا چیه؟
یعنی مثلا
آقا خداییش باور کنید وقتی که ما میبینیم این همه مثلا روایات هست داری زمینه میگه من یه سوال کنم الان امام معصوم اینجا باشه شما ازش سوال کردید جواب داد حجت بر شما؟ معمولاً هم که نمیتونی قصدشون هم پی ببری پس چی کار باید که این مسئول باید چجوری بهتون بگه؟ پس معصوم است از کار میفتی
در مقام عمل که خودتون که شکی
نیست. ما عمل چیه؟
در مقام
اعتقاد. امام معصوم میگه تو باید در بحث بعدا اینجوری اعتقاد داشته باشی. میگم نه، اینا که ظهوره. ظهورگیری هم هست، ظهورگیری هم که معمولا ظنی است و حالا که ظنیه پس من نه عمل نمیکنم. اینجوری میتونید بگید؟ الان امام معصوم جلوتون. چیکار میکنه؟
امام
شما اگه این نمیگید معناش میدونی چی میشه؟
امام
میدونم. دلیلی که اصلا برای احتیاج به حجت داشتیم چی بود؟ دلیل عقلیتون در بحث هدایت. اون دلیل شما رو فقط میکشونه که آره تو عمل حالا اشکال نداره، اما غیر عمل هرچی تو بگی حضرت امام معصوم، هرچی هم شما بگی، چون من واسطه لفظ است و احتمال دارد یحتمل دارد و من نمیدونم چی است و ظهورگیری است و ظنی است و اینا، پس نه من از شما نمیپذیرم.
شما این فهمایش شما درباره اعتقاد یا میفهمید یا نمیفهمید؟
ببینید گفته فهمید، میفهمید ولی ظنیه.
اگه میفهمم که ارشاد دارم میکنم.
بله ارشاد دارم میکنم.
ما را به سمت میبرم.
اشکال نداره. اصلا میگه منظورم اینه، بعد میگیم نه نه. باز احتمال داره. شما چیکار میکنید؟ اون استدلال عقلی که شما رو کشونده اینجا رو هم درست میکنه یا درست نمیکنه؟ همون استدلال اینجا رو درست میکنه. چرا شما آدم های معصوم این شکلی حرف میزنی که نه هرچی هم بگه اینا همه ظنیه؟
ما میدونیم که هر قصد ایشون کرده مطابق واقع، ولی اینکه
قصد او با مطابق واقع است نه. الان بحث اینه
به حقیقت قصدشون
واضح نشد. نه من اصلا بحثم این نیست، قصد نیست. از حجت، حجت خدا، امام معصوم اگر جلوی شما باشه به شما مطلبی رو بگه او قصدش واضح، ولی شما در موقع دریافت در بحث معارف هم هست، اصلا بحث چیز نیست، اصلا عمل هم نیست. من میخواستم بگم اون زنی و دلال و این حرفا رو باید گذاشت کنار. من میگم باشه همینجور توی معارف اگه امام معصوم باشه اینجا به شما بگه با الفاظ گفته، شما چیکار میکنید به نظر شما؟ باید دیگه حجت نیست. قرآن هرچی هم داد بزنه بگه بابا من شعور در موجودات قائلم، میگم نه این ظهور چون زنیه من نمیتونم قبول کنم شعور موجودات. قبول میکنید شما؟ یعنی دیگه عملا به درد نمیخوره قرآن و روایات با این توضیح شما؟
من حقیقت شعورا نمیفهمم یعنی
چرا قبول میکنی؟ کجا گفته باید قبول کنی؟ کی گفته ظهورش که حجت نیست که؟ مگه اینکه بگه ظهور حجته؟ پس باز هستم چه از میکنم خواهم، یعنی در باب معارف هم مهمه حرف بکنم، هیچ فرقی نداره. ولی برای خودش ضوابط ویژه داره، من قبول دارم. معارف برای خودش ضوابط ویژه داره، من امکان نمیدم. ولی اینی که شما خیال کنید این ظهورات هیچ حجت نیست، مثلا قرآن الان در واقع در باب معارف هر چی میگه به درد ما نمیخوره، با همه ظنیه. اینجوری باید بگیم نعوذ بالله که حرف نمیزنم. واضح اصلا چه ادو کنم؟ باید فکر کرد. یعنی اونی که تو ذهن ما انداختن غلطه. اون فکر کنه. نه آقا این یک بدلیل دیگه، هر چه که اون چیزی تو نماز اصلش واجبات انجام بدید همون مقدار کافیه، اینو همه میگن کافیه درسته، به هر مقداری که بتونی حضور قلب با این پیدا کنش کن. ولی تو تکبیر هم بعض ما با عادت بخون خیلی راحت بکنید.
بس
هایی که بعضی ها دارن مستحبا دفشن.